أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين. من هیچ مایل نبودم که جلسه درسمونو بحث فقهیمونو مشوب کنم به بعضی صحبتها، ولی بسا ضرورت اقتضا میکنه که انسان چند دقیقه مزاحم شما باشم و امیدوارم که دیگه بعدم تکرار نشه و ناچار نباشیم و درسمون همون ممحض برای درس و بحث باشه. اگر یه گروهی مزاحمت کردم از آقایون معذرت میخوام. من حدود اولا میدونم آقایون که روابط من از قدیم با حضرت امام و با مسئولین محترم کشور الان سر کار هستن از قدیم چجوری بوده. من هم شاگرد حضرت امام بودم، هم به من علاقه داشتن، نزدیک بودم به ایشون و یادم است که مسائل رو که دیگران جرأت نمی کردن به ایشون بگن به من می گفتن و من با ایشون صحبت می کردم. حدود 4 سال قبل در جبهه یه جنگی شده بود، حاجی آدم نیست کدوم یک از عملیات بود که صدام و اینا گفته بودن که نمیدن ما 4000 اینا چقدر از ایرانی ها کشتیم و بعد بعضی مسئولین در مقابل گفته بودن نفر اصلا ما 4000 نفر بیشتر تو جبهه نداشتیم، برای که میخواستم مثلا یعنی جواب سر و فرماندهان جبهه هم با ما زیاد مربوط بودن نمیدن. گفتن که آخه این چی حرفی زده شده؟ افرادی که تو جبهه بودن میگفتن آخه این خلاف واقعه. تصادفا چنین گزاری که رو به حضرت امام داده بودن و ایشون در یک سخنرانیشون فرموده بودن و این خیلی انعکاسش بد بود در روحیه بچه هایی که تو جبهه بود که میگفتم چطور حضرت امام به گزارش خلاف داد. من خدمت حضرت امام بودم، فرزند ایشون هم اونجا بودم، آقای حاجی احمد آقا. من خدمت ایشون عرض کردم که آقا این گزارش اینجوری خدمت شما داده شده بود و خلاف واقع بود، حضرت عالی هم فرمودی؟ فرمودن بله قد شد، مثلا گزارش اشتباه معلوم شده مداده بودن، خودیشون فرمود. بعد من بر حسب همی که همیشه تذکرات نتیشون میدادم خدمتیشون عرض کردم آقا حضرت عالی چون رهبر جهان اسلام هستید یه همچه اشتباهات کوچیکی هم روشت، خب این بده، خوبه حضرت عالی به جای علاوه بر این که مسئولین محترم با شما تماس دارم یه افرادی رو هم داشته باشید، افرادی رو که خودتون بکنه اعتماد دارید، اینا بیان مثلا ماهی یه مرتبه دو ماهی یه مرتبه مسائل جبهه ها مسائل کشور خدمت شما بگن که اطلاعات حضرت عالی فقط از راه مسئولین نباشه. و حتی تو صفهای اینا من تعریفش رو اونجا کنم، حتی تو صفها مثلا تو صفهای کوپه تو اتوبوس ها تو تاکسی ها مردم حرفایی میشنوند اینا به گوش حضرت عالی برسه خوبه. و بعد خدمتیشون عرض کردم من دارم افرادی رو به سهم خودم که میان گاز و غاز به من مطالبی رو میگن، حالا انسان لازم نیست همه رو بگه 100% درست، اما بشنوه از راه دیگر هم آدم بشنوه. من وقتی که خدمتیشون رو عرض کردم گفتم حتی آقای حاجی احمد آقا نشناسه دونا رو، منم نشناسم، غیر از خودتون هیچ کی ندونه، اینا بیان یه ماهی مرتبه مثلا و مثال رو بشن. آقای حاجی احمد آقا اونجا گفتن که امام تعریف این که یا مثلا فرض بگیری صحت نمی کنه براشون یا این که ایشون نمیتونن مقدورشون، یه همچی تعبیر بیشتر رزم یا گفتن برایشون صرف نمی کنه اینجور رفت و اومده مثلا یه همچی تعبیر. و به جای این که ایشون یک سامی داشته باشه شما که حضرت امام بهشون خیلی اعتماد داره این سنس مسائل را شما که میدونی مسائل های مختلف داره این سنت مسائل رو ماه یه مرتبه، دو ماه یه مرتبه خدمت ایشون بنویسی، هر چه هست بنویس. شما که با ایشون رو درواسی نداری، من روی این از جلوترم خدمت ایشون نامه های می‌نوشتم، تذکرات هم می‌دادم، اما از اون روز به بعد نامه من زیاد خدمت ایشون می‌نوشتم. حالا بعضی نامه ها شاید مثلا به بزاق بعضی ها خوش نیمده یا مثلا ناراحت شدند و بالاخره رسید آل الامر الى ما آل که دیدیم چی شد. بالاخره خب ذهن ایشون رو بالاخره مشغول شد و بعدم دیدید که در روزنامه ها و تو دانشگاه و تو مجلس و دیدید روزنامه ها هر چه بود برای جزوه ها بود اینها راجع به ما نوشتن و من خدا رو گواه میگیرم با اینکه کمال خیلی حرفها رو دلیل متقن داشتم، استدلالای متقن در ردش داشتم، اشتباهاتی بود، ولی من دیدم یک کلمه بگم یا رادیوهای بیگانه و خارجی ها و اینا سوء استفاده میکنن و من شخصی فدای اصل نظام و انقلاب بشم هیچ مانعی نداره، بذار هرچی میخوان بگن و بعد انشاءالله حقایق ظاهر میشه، روشن میشه. خلاصه من حارت دفاعی به خودم نگرفتم، امکانات دفاعی هم نداشتم، برای اینکه اون چیزایی که تو نامه نوشته شد، تو مجلس گفته شد، تو دانشگاه گفته شد، روزنامه ها که در اختیار من نبود، اصلا اسم مجلسی شده بود قاچاق شده بود یه تو روزنامه، مثلا حتی تسلیت هم مثلا ما نوشتیم تو روزنامه نیم نوشتم. خب گذشت. این بالاخره اصل موضوع اینجور. در آخرین ملاقات هم خدمت ایشون زمزمه استقراض خارجی و سرمایه گذاری در مجلس بود، من خدمت ایشون عرض کردم، باز آقای حاج احمد آقا اونجا بود، خدمت ایشون عرض کردم، ایشون فهمدن بله آقای موسوی هم مخالفه، که اینو من تو صحبتم گفت آقای موسوی هم مخالفه سو. بعد ما آمدیم تلفن شده بود به خونه ما که بله حضرت امام فرمودن حق با فلانی، بگید حق و درست و شما بگید که نکنم میکن. این هم مسئله استقرار و عقیده من هم این بود. الان بالاخره هرچه باشد من به اندازه یه نماینده یه مجلس که دیگه حق این رو دارم که اظهار نظر بکنم، که من که از طرف پای گذاران انقلاب بودم، در وقتی که حضرت امام تبعید بودن به ترکیه به نجف بودن، همه میدونن که اینجا بالاخره محور انقلاب ما بودیم، اون وقت اگر یه مسئله رو تشخیص دادیم که به ضرره، تذکر دادم یه فرض کنیم منم مثل یکی از نماینده ها که در مجلس راجع به سرمایه گذاری خارجی و استقرار مخالفت، و من توصیه میکنم که آقایون نوار صحبت من رو حالا هر جوری هست گیر بیارن گوش بدم، ببینم کجای این نوار من مخالفت با نظام یا گوشه ای به یکی از مقام ها و مسئولین بالا، رده بالا، مسئولین رده بالا. ما 50 سال با هم آشنا یا جلوتر قبل از انقلاب تو قم بودیم با هم آشنا بودیم، بلکه شاگرد ما بودن، رفیق بودیم. اگر چنان که بخواهم یک ایادی به این وسیله تفکیم کنم، این بزرگترین ضربه به انقلاب از اینجا میخوره. این که هی سفارش میشه به وحدت کلمه، به توحید، وحدت کلمه یه طرفی که نیست، که من چیزی رو به نظرم میمده به ضرر کشوره، الانم عقیدمه، حضرت امامم نظرشون همین بود و نظرم رو گفتم. فرض کنید نفت مخالفین نماینده های مخالف که تو روزنامه ها شما خوندید در این مدت، نمیدونم روزنامه میخوندید یا نه، نظریه های مخالف هم منعکس میشه، خیلی ها مخالف بودن نماینده، من هم فرض کنید یکی از مخالفین، این معناش مخالفت با نظامه، این معناش مخالفت با مسئولین رده بالای کشوره، خلاصه اینجور قضاوت ها چطور من میشه مخالفه با نظام حکومت اسلامی و دلائش فقیه باشم؟ کدوم یک از علما 4 سال بحث ولایت فقیه کردن؟ من در ظرف 4 سال مسئله ولایت فقیه و حکومت اسلامی رو از نظر علمی تثبیت کردم. همه اونایی که عرب تشریفن، حتی مسئولین بالا خودشون در سخنرانیاشون گفتن که فلانی خدمت کرده به انقلاب و از نظر علمی پایه‌گذاری کرده حکومت اسلامی را، ولایت فقیه را. 2 جلد کتاب ولایت فقیه چاپ شده، جلد سوم هم انشاءالله چاپ میشه و مسائلی که مورد ابتلای ولایت فقیه حکومت اسلامی ما اینا رو مطرح کردیم از نظر علمی. آقایون تو درس ما بودن. چیزی که از نظر علمی من خودم تثبیت کردم، وقت من مخالف ولایت فقیه هم، من مخالف نظام اسلامی هستم، مخالف نظام اسلامی اونا هستم که حالا یا سادگی دارن یا هر چیزی تحت تاثیر یه جوهای غلط قرار میگیرن، یه چیزای غلط بهشون میگم تاثیر دارن و اون وقت جو سازی میکنم. این جو سازی ها منجرش که اینا بده، اینا غیر از این که بین من و امثال من و مسئولین محترم مملکت و مثلا فرضی بدبینی درست کنم، فتنه درست بکنم، هیچ نتیجه ای نداره. و من در این میان به برادران مسئول اطلاعات، حالا اینا مسائل جزئی است، اصلا دلم نمیخواست اینا رو بگم ولی انسان ناسازی شد، به برادران توصیه میکنم اگر چیزی میشنوید همون جور که میشنوید گزارش بدید. یک روزی در همین دفتر ما حدود مثلا شاید یه ماه مثلا قبل باشه، یه ماه شد روز یادم نیست، این مسئول تلفن منزل ما، مسئول تلفن دفتر که الان اینجا تشریف دارم، اونجا تو وزیش ملاقات بود. چیزی که من به ایشون گفتم در حدود مثلا شد 10-15 نفر بودم. من گفتم که آقا من حدود نیم ساعت 8 نشده بود تلفن کردم به تلفن خونه، کس نبود. و این درست نیست که ساعت 8 کس تو تلفن خونه نباشد، یه تا ساعت 9-10 تو تلفن خونه باشید، بسا یه کسی از خارج جایی تلفن میکنه یه مسئله میخواد بپرسه، یه کاری داره. کار دفتر ما غیر از مسئله و غیر از استخاره چیزی دیگه هم این رو من گفتم. بعد و دوستان گزارش دادن، مسئول اطلاعات هم گزارش داده و این رو مثلا چاپ هم کردم که بعد فلانی به مسئول تلفن گفت شما تا 9-10 تو تلفن خونه باشید، افراد یه وقت میخوان خبر بدن، خبر بگیرن و بعد تلفنم به من وصل بکنید. چه من تلفن بر میدارم، چه تلفن به من وصل شده، تلفن که در اختیار خدا آقای برادران اطلاعات هست گوش میدن که اینا چه تلفن در میگنن، این چه جوگو داریش. وقتم بعد دنبال کنید بعد معلوم شد فلانی هنو میخواد از نمیدونم منافقین و از چی ها اینا و خط بگیرد و خط بگیرد و خبر بگیرد. خب آیا این غیر از این که بخوام فتنه درست کنم بین ما و بین مسئولین محترم کشور یه همچی دروغی؟ من نمیگم مسئولین اطلاعات اطلاعاتی که من دارم، اما صحیح اطلاع بدید. که من گفتم خبر بدم، خبر بگیرم، ما که اسم خبر بود، که من تلفن ور میدارم که خبر بشنوم گوش بدم. آخی اینا درست نیست. اگرم اینجور چیزها تو دنیا رسیدگی نشه، در قیامت رسیدگی میشه. مواظب باشید حرف زدناتون، نوشتناتون رو اساس باشه. و من واقعا از این تعجب میکنم که حالا اینا از گفتم مسائل جزئی، یا آقای محترم از بزرگان حوزه دیشب به من میگه بله میگم که آقای حاجی خامنه‌ای رفته نجف‌آباد و نجف‌آبادیا رو تهدید کرده، فرستاده بیاد پیش فلانی که فلانی صحبت میکنه راجع به استقرار. حاجی خامنه‌ای با نجفات مربوطه؟ چه دو چیزهایی را فیزا هم سیل هم میکنن برای این که فتنه درست بشه؟ و در این حالی که تو اطلاعات تو همه ارگان‌ها بچه های خوب هستن، بچه های مخلص هستن، اما انسان نمیدونه یه وقتی دینی در هر جای ممکنه یه آدمی باشد، یه عوضی و یک مؤسسه، یه تشکیلات، اگه صد تو چرخ، یه کارخونه اگه صد تو چرخ داشته باشه، یه چرخ عوضی توش باشه، همه رو فلج میکنه. تو حوزه کم همین طوره، تو همه تشکیلات همین طوره. بنابراین حساب رو حساب گزارش ها باشه، فتنه درست نشه. من رو میشه بگی که مخالفه ولایت فقیه هم مرحوم آیت الله، ما تو ولایت فقیه همون نقل کرده، تو البدر ظاهر ما هست از مرحوم آیت الله عظما آقای بروجردی، ایشون فرمود ولایت فقیه و حکومت اسلامی از ضروریات اسلامه، اصل حکومت اسلامی از ضروریات اسلامه. معنیش نیست یعنی کسی اونجا بشه کافره، وقت من مخالف ولایت فقیه هم، من مخالف حکومت اسلام هم، من مخالف نظام اسلام هم. نظام اسلامی که این همه من برای جون کندم، زندان رفتم، فرزندم، نوه‌ام، این همه شهید درش رفته، وقت من مخالفم. من اگه کسی مخالف باشه با حکومت اسلام، با نظام اسلام، با ولایت فقیه، چشموش رو صدقه در میارم. آخه این چه جور تهمت استزاده میشه؟ این چه جور حرفی؟ اگر چنان که انسان تذکر بده یه مسئله ای رو که احساس میکنه ضرره، به ضرر کشور عقیده من هست، به ضرره ده سال یه معلوم میشه، به عنوان تذکر بده فرس کنم مثل یکی از نمانده های مخالف، این چه دور برخوردی؟ حالا بالاخره سعی کنه اگر ما جلو انتقادها و تذکرات رو بگیریم و نگذاریم افراد علاقه من تذکر بدن و انتقاد بکنن، خدای نکرده نظام و کشور سقوط میکنه. پیغمبر اکرم به اون عظمتش میفرمید اشیرو علیه، به من اشاره کنید، مشورت میکنه، ان نصیحت الامام المسلمین وظیفه همه افراد نمانه طلبه. اگر چنون که انسان چیزی به ذهنش بیاد و نگه خیانت کرده، این که نشد که همه افراد ولو میبینن ضرره هیچی نگم. بالاخره ما از این چهار تا بچه ای که روها میوستن پیوند بیشتر پاره کردیم، تو انقلاب بیشتر بودیم، با انقلاب سر و کار داشتیم، با رهبر انقلاب سر و کار داشتیم، نظر و اصول رو میدونیم، با مسئولین محترم کشور روابط داشته بودیم، میدونیم نظریات رو. این چه جور برخوردای بچگانه است؟ این است که به نظام و انقلاب ضربه میزنه. و نماز جمعه ای که پایگاه وحدت، همه میدونم، من در مصاحبه هم گفتم این نماز جمعه در ایران بیرون در روسی مؤسسش من بودم، من در زمان قبل از انقلاب نماز جمعه خوندم در نجف آبادمون و نماز جمعه مهمی هم بود که ساواکم ناراحت، بعد از انقلابم در همین منزل آیت الله یزدی آمدم خدمت امام عرض کردم آقا حالا که دو قدرت از خودتونه این نماز جمعه چقدر عظمت داره، ایشون هرچی تفره میرم، بالاخره هر جوری به ما به ایشون قبولون بیم و ایشون پیغام دادن به مرحوم آیت الله طالقانی نماز بخونن نماز جمعه، بعدا نصب ائمه جمعه کردن نماز جمعه که پای گذارش من بودم و تو نماز جمعه مثلا شعار علیه من بدم. البته در تاریخ سابقه بازم داره، اینا درست نیست. اگر چنون که بخواهیم نظام باقی باشد، کشور باقی باشد، باید باب انتقاد صحیح باز باشه، تذکر داده بشه و حرفها گفته بشه و سعی هم بکنه همیشه عقل کشور باید با عقل اداره بشه، عقل بر این جوها و احساسات باید غالب بشه، با جو و با اینها غیر از این که اختلاف بدبینی دو ایجاد. من یقین دارم که ایادی آمریکا و مخالفین ایادیشون هستن و به این جور دستازی ها دامن میزنن، این من یقین دارم، و اونا نمیخوان بالاخره این انقلاب بمند و بماسد و اینا میخوان بپوشونن. همین که همه به هم بدبین بشند و سوء زن داشته باشند و او به او اینا، همه کافیست برای اینکه وحدت و نظام ازبین بره، فقط یه صورت بیمغز بمونه. بذارید این دلها با هم نزدیک باشه، با هم متحد باشن،
بدبینی درست نکنید، فتنه درست نکنید، جفسازی نکنید و اینجور کنید. اگر این آقایونی که اینجور کارهای خلاف رو میکنن یقین دارم قیامت نیست. اگر یقین ندارم قیامت نیست، احتمالش رو میدم قیامت هست، پس یه دور کارهای خلافی رو سرزون زدون ندون حفظ کنید، هر چیز رو زدید، هر چیز رو نرویسید. و من خلاصه حسابامو میذارم با قیامت. خیلی حساب ها ما داریم در قیامت، اونجا دیگه به دفتازی دیگه جای دفتازی نیست، اونجا حرف ها اونجا میذارم. من حرف خیلی دارم، حرف هایی که صحیح هم هست، مطابق موازین هم هست، ولی خوب عرض کردم خدا رو جواب میگیرم برای حفظ وحدت و انقلابی که جون کندم، برای زندان رفتم، کتک خوردم، دلم میخواد باقی بمونه و به دست نسل بعدی برسه. لذا من از خیلی حرفا که دارم صرف نظر میکنم، از خیلی حقوقم صرف نظر میکنم برای رضای خدا. و من احساس میکنم اصلا مثل که عیادی هست، میخواد ما رو در مقابل مسئولیم قرار بده و دو عزت و فتنه درست کنه. خداوند انشاءالله به من و به همه برادران از طلاب و فضلا و مسئولین و به همه اطلاعاتی و به همه اینها توفیق بده که خصوصا در مسائل فکر کرده پیش بریم. و عرض کردم نسبت به یا بعضی از آقایی دیشب اومده بودن به من راجع به نوار صحبت و بعد گفتم شما گوش کردی نوار رو؟ گفت نه. اما آخه میگم مثلا تضعیف نظامه، مخالفت به نظامه. خب یه نماینده پس تو مجلس که چیزی میگه پس اون از تضعیف نظام. خب یه انشای ما نظام نو خدا انشاءالله توفیق بده که بتونیم برای حفظ نظام و از اسلام و حکومت اسلامی و ولایت فقیه هماهنگ باشیم و دلها خدا انشاءالله به هم نزدیک بکنه. خدای وحدت کلمه رو حفظ بکن، خدمتگزاران به دین و کشور رو تأیید فرما. کسانی که میخوان فتنه ایجاد بکنن، اختلاف ایجاد بکنن، سوء زن ایجاد بکنن، اگه خیرشون هم بس آدم های ساده هستن، خدایا متنبهشون فرما. و اونایشون هم که نه قصدشون فتنه، خدایا شرشون رو برطرف فرما. خدایا به رهبر انقلاب، خدایا به همه رهبر انقلاب امام تاب و سراح که واقعا پایه‌گذار انقلاب بودن، خدای درجاتشون عالیش متعالی فرما و به همه ما توفیق بده بتونیم چهره به خط ایشون باشیم. و السلام علیکم جمیعا و رحمت الله و برکاته. یه دنیا معذرت میکنم از شما که وقت شما رو گرفت. نه خیالی وقت سوال نیست، وقت سوال نیست. آقا میخوام درست بخونم. آقا اجازه بفرمید. آقا اعوذ بالله من الشیطان. آقا اجازه بدید اینجا در سوال دید در سوال دید هست از این آقا دید ساکت تو تن خبت کردی افرم تو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله آقا اجازه بفرمید. مسئله 31 مسئله 31 اوروه ازا نظر ان یعطی زکاته فقیرا معینا لجهت راجعه او مطلقا ینعقد نظره. اگر چنون که انسان نظر بکنه چه زکاتشو به یه فقیر معینی بده، زکات به این تعلق گرفته، نظر کردم زکاتم رو بدم به زید که فقیره. اینجا فرمان که یه وقت جهت راجعی در زید هست، مثلا فرض بگید زید خدمتگزارست، مبلغست، مروج اسلامه، من نظرم زکاتم به این بده، این که قطعا منعقد میشه. اما اگر نه جهت راجعه زید نداره، چرا مثل باقی فقیرها دیگه من نظر میکنم زکاتم رو بدم به زید. این جا دو جوره. یه وقت است که نظم متعلق نظر من زکات دادنه. مثلا آدمی هستم اصل امر به زکات خیلی محرکم نیست که مثلا زکات رو بدم، نظر میکنم که دیگه قطعا زکاتم رو بدم. وقتی که از دو جهت واجب شد میبینم اگه ندم کفارم باید بدم، این محرک میشه زکاتم رو بدم. پس اونی که متعلق نظر من است اصل اعطاء زکات است، که امر نظر در حقیقت محرک من بشه به اعطاء زکات. منتها چیزی که هست زید و ازباب نسبت پرعن زید میکنه، پس موزه در خونه مونه، همسایه مونه، من میگم نظر میکنم که انشاءالله برم زکاتم رو بدم به زید، که اصل زکات دادن متعلق نظره، ذکر زید طبعنه. یه وقت این جوره، این ظاهرن اشکال نداره و لازم نیست دیگه زید یه جهت راجحه داشته باشه. همین که زیدم مثل باقی افراد دیگه فقیر باشه، مستحق زکات باشه، کافی. نظیرش هم زیاد داریم. مثلا فرض میگیرید شما تو بیابون یه جا هستی، نظر بکنی داره که نماز اینجا بخونی، خب باید بخونی. با اینکه این مکان با مکانهای دیگر بسا مکانهای دیگر وضعیت هم داره، یه جا دیگه مسجد بهتره، اما من اونی که متعلق نظرمه اصل نماز خوندنه، منتها این مکان خاص رو طبعا بکردم از بابی که حالا اینجا هستم نماز بکنم، اینجا برکت نماز بکنم، اینجا یعنی عقل نماز رو. یا مثلا فرض میگیری که توی مسجد هستم، نمازم توی مسجد برکت نماز بخونم، خب مسجد هایی یه مهمتره، این مسجد توی فروعه، این برم تو مسجد امام قم بخونم، این زیادتر ثوابش. مثلا این معذاره حالا نفس کردم توی مسجد نماز بخونم، باید بخونم. پس یه وقت است متعلق نظر اصل زکاته، و این خصوصیت که نمازو اینجا بخونم یا زکاتمو به زید بدم طبعا ذکر شده، این لازم و ایک رو اقلایی هم هنده. اما یه وقت نه، متعلق نظر را تطبیق قرار میدم، اصل زکات و متعلق نظر قرار میدم، اینجورم نظر میکنم خدایا زکاتی که من باید بدم نه لله علیه که به زید بدم، تطبیق بر زید، این که به زید بدم متعلق نظر منه. اگه اینجور باشه اینجا اون وقت زید باید جهت روزخان درش باشه، جهت راجحه درش باشه، اگه جهت راجحه درش نباشد نظر منعقد نمیشه. برای که زکاتی که به هر فقیری میشه بده، تو نظر میگه لله علیه زکات هم رو به زید بدم، باید که زید خیلی با دیگران بسا درجهش نازل ترم هست و متعلق نظر باید راجح باشه. این مسئله رو اگه تفصیلش رو بخوان آقا جون صاحب جواهر، یعنی شرایع محقق در شرایع در نظر ذکر کرده، منتها اونجا اسم زکات رو نیورده، صدقه و نماز و عتق و همه اینا رو تقریبا 7-8 ورق جواهره مرحوم شرایع، مرحوم محقق در شرایع ذکر کرده، صاحب جواهر هم شرح داده، عجلش هم ذکر کرده، اواخر کتابه نظر است که جلد 35 باشه. آتهو فقیرن معینن، اگه نظر کرد زکاتش را به یه فقیر معینی بده به زید، لجهت راجحه، یه وقت زید یه جهت راجحه داره، فرض کن که از علماس، از مروجین شریعت، این گیر نداره. بعد میگه او مطلقا، این او مطلقاش چیه داره؟ یعنی زید جهت راجحه نداشته باشه. این اگر مطلقا باشه وقتی باید مفصل بدیم، یه وقت متعلق نظر اصل زکاته و زید رو طبعا ذکر میکنیم، اینجا یعنی عقد و نظر رو. اما اگر نه، متعلق نظر اصل نظر زکات نباشه بلکه تطبیق باشه، تطبیق فقیر بر زید، این وقت باید جهت راجعه داشته باشه. اینجا ما نوشته این که بیرین او مطلقا، سری او مطلقا ما نوشته این جناعن علا کفایت رجحان فی اصل طبیعت منظوره. اصل طبیعتی که مورد نظره رجحان در او کافی و انه لا دلیل على اعتباره فی الاوصاف و الخصوصیات الفردیه ایزن، دلیل نداریم که رجحان معتبر باشد در اوصاف و خصوصیات فردیه. فلو نظر ان یتصدق على فقیر معین. مثال بزنید، من نفس کردم که به ایزید که فقیره چی چیزونه، خب اینجا باید دادم. وجب العمل به ولا یجوز العدول عنه الى غیره. جایز نیست از غیر عدول کنم بدم به تغییر دیگر. و امکان الغیر احوج و افضل، ولو غیرم احوج و افضل باشه. هم که شما نهاز میکنی چه تونه تدفعه بگیر این فقیر، خب خیلی فقیر تر دیگر ها، اما این نزید که دست همسایه دست در خونه دونه، خب نهاز که چه تونه بگیر بگیر. متعلق اصل صدقه این شخص طبعا ذکر شده. وقد قالوا بذلك في باب الصلاه والصوم والعيد ونحو ذلك. ايضا مثلا مهم است که در خوندن شاید باشه جوایز مبصله. فلو نظر ان يصلي في مكان خاص، نفس کرده مثلا اینجا ریز این دو رکعت نماز بخونم و وقت معین، نفس کردم حالا مثلا دو رکعت نماز بخونم. وجب العمل به و امکان الغیر و افضل، ولو یکی مسجد امام بری بخونی ثوابی زیادتره. مثلا از المنظور لیسه و المکان اول وقت، اونی که من نعف کردم مکان و وقت نیست. تا شما بگی مکان و وقت رجحان نداره، حتی یر انه لا رجحان فی، بل صلات فیه ما، اونی که منظور شماست، منظور به ذال و نظر رو، بله صلات فیه ما، اونی که منظور شماست نماز در این وقت و مکانه. و هیه راجه نمازم که راجهه. نوشتم و راجه فی تفصیل المسائل کتاب النظر من الجواهر جلد 35 صفحه 408 و ما بعدها. ای کس خواست تفصیلشو بره بفهم. هادا امکان المنظور اصل اعطاء زکات، اگه اونی که من نظر کردم متعلق نظر منه، اصل اعطاء زکاته. به حیث و کانم نظرو محرکم ایجاه و نحوه، به طوری که نظر محرک منش نحوه عمل. مثلا من میبینم اگر نظر نباشد بسا زکات همو نیمدم، نظر میکنن که کفاره داشته باشه تا بدم، که نظر در حقیقت برای اصل زکاته. به حیث و کانم نظرو محرکن ایجاه و نحوه، غایت الامر اضافتها الازه. منطقه اضافه به زید کردم، گفتم زکاتم رو بدم به زید. فسار زید متعلقن لنظره طبعاً. و اما این کان نظره متعلقا به تطبیق الفقیر علا زید، که نظر من به زکات تعلق نگرفته، نظر میکنم جمع لله علیه، این که او فقیری که خدا فرموده زکات دو بهش بده، او فقیر رو من تطبیق علا زید بکنم. نظر متعلق نفس تطبیق و عنوان الفقیر علا زیده. وقت اینجا باید راجح باشه، اگر زید رجحانی نداره، آدم های دیگه بهتر زید هستن، این نظر منعقد میشه. بله. و اما این کان نظره متعلقا به تطبیق الفقیر علا زید، فظاهر اعتبار رجحان فیه معتبرش روش کن درش، لعنه المتعلق للنظر، برای که اینجا متعلق نظر من اصل زکات نیست، تطبیق الفقیر علی زیده وقتی باید وسعان داشته باشه. خب این پس عبارت مصنف که داشت او مطلقا، این حاشیه رو میخواد، او مطلقا اگر متعلق نظر من اصل زکات باشه و زید تبعا باشه، اما اگر خود زید تطبیق فقیر بر زید مستقیما متعلق نظر باشه این صحیح نیست. نه باید زبون بگه لله علیه بگه این او باب نفس خونده اینا بله؟ مفتیم این که من بردیم اشکال نداره نه تطبیق اگه من اینجور فقیر توی شهر زیاد هم من گفتم لله علیه این که اون فقیری که متعلق زکاته من منطبقش کنم برده اینجور. یا اگر گفتم لله علیه این که مسجدی را که میخوام نماز درش بخونم اون مسجد را منطبق کنم، فرض کنید که جلوتر نفس کردم نمازم تو مسجد بخونم، یه نفس کردم لله علیه نمازم تو مسجد بخونم، خب اینه جای تو هر مسجدی میخوای بخونم. بعد اومدم دنبال این یه نظر دیگه کردم، گفتم لله علیه این که اون مسجد کلی که متعلق نظر من بود منطبقش کنم بر مسجد و در خونه مون. این باید مسجد در خونه مون یه امتیازی رو مساجد دیگه داشته باشه، در صورتی که مسجد دیگری هم در اختیارم باشه که ارجح باشه، این به چه ملاکی نظر میکنی مسجد کلی رو منطبق برکنی؟ چون اینجا تطبیق کلی علال فرد مستقیمن متعلق نز واقع شده، این تطبیق باید مصلحت داشته باشه، راجح باشه. اما در اونجایی که من نز میکنم توی مسجد برکت نماز بخونم، شما رفتی توی مسجد نز میکنم توی مسجد برکت نماز بخونم، باید بخونی اینجا، اینطوری برای جای دیگه بخونی، برای که متعلق نز نمازه، منتها اضافه به این مسجد کنی کبه بربیر مقبول. پس اینه باید هم تفکیک کرد، یه وقت متعلق نظر زکات صلات و اون خصوصیت طبعا ذکر شده اون خصوصیت هم باید رعایت کنه، یه وقت نه متعلق نظر مستقیما خود خصوصیته، اینجا خصوصیت باید راجع باشه. خب این گذشته، حالا بعدش عروه داره فامسق فاعطا فقیرم آخر، یه وقت اسمه اگه به فقیر دیگه بیدم مثلا نفس کردم زکاتم بیدم بزه، یه وقت سهو میکنم و میرم میدم به ام، یه وقت عمدن میدم، در سهوش را نوعا آقایون میخوام بیاد اشکال نست، همسن ازم نست، برای اینکه زکات خدا فرمیده به فقیر، خب منم سهو کردم به امر دادم، امر که مستحق بوده پس زکاتم انجام شد، و چون سهوم بوده گناه ندارم، همسن ازم یعنی کفاره نداره. چرا؟ برای که یه موضوع نداره، من دو تا زکات که بدهکار نیستم، یه زکات بدهکار بودم اینم دادم به امر، اینجا همسن از رم نسازد آقایون در سهرش میخوان بگم مسلم نسی که میگیرم. بعد مرحوم آسان کازم میفرماد بله که بگه عمدن هم یک کاری کردی با این که نفس کرده به زد بدی عمدن رفتی رو بیده هم، ایشون میفرماد زکات درسته منطقه همسن از کرده کفاره به زدی، زکات هم که دیگه قابل تکرار نی، مگه زکات که بیشتر نداشتن، گفتم زکات این گندم هم آمدن بده این هم دادیم به هم همون گره هم. اینجا وقت کفاره باید بدی در عمدش میخوام بگم. حالا در فهمشم مرحوم آقای حکیم اشکالی کرده که ما اینجا اشکالش رو متعرض شدیم و اشکال بعدی هم نید. در عمد وقتی اشکال بیشتر پیدا میکنه. اشکالی که اولا این که گفتم که به عمد دیمانه نداره، میگن که برای این که اگر من که گفتم لله علیه زکات همو بدم به زید، زکات مال زید میشود یا زید حقی پیدا میکرد نسبت به این، در اینجا حق ندارم به عمد بدم و اجازم هم غلط، برای که حق یکی رو دادم به دیگره. اما گفتم نظر که کردی زکات رو به زید بدی، برای زید نه ملکی پیدا شده نه حق، زکات هم تو زکاته مال فقراست، شما که دادی به امر به جاش واقعی شد. مرحوم آقای حسین به این اشکالی کرده و اشکالش هم بعد اشکالی نیم، ما هم عقیدمون در نظر همینه. ایشون فرمودن اگر یه کسی بگه کسی غیر نظر، مفادش این است که انسان عمل را ملک خدا میکنه. من که میگم لله علی ان اصوم، این لام ظاهرش لام نسبیته، یعنی از برای خدا بر من عمل صوم، اینجا خدا مالک میشه نسبت به من، حق پیدا میکنه نسبت به من، چون ظاهر لام اختصاص و ملکیته، حالا یا ملکیت کامل یا استحقاق اقلا حق، دقیقه در حق داره. لله علیه از برای خدا فرما، مثل نیست که شما میگوید لزیدن علیه درهمون، اگر گفتی لزیدن علیه درهمون، این در حقیقت اقرار کرده که زید یه درهم به شما طلبکار در زمینه شما، اقرار به ملکیت زید و استحقاق زید. دیگه چه فرق میکنه بگویم لزیدن علیه درهم یا بگویم لله علیه العصوم؟ پس این حق برای خدا میاره. اون وقت در باب منحنفی ولو اول که خدا فرمود آت و زکات اطلاق داشت، من زکاتم میتونستم به زید بدم، میتونستم به ام بدم، به بس بدم، مخیر بودم. اما بعد که میگم لله علیه ان اعطی زکاتی لزید، در حقیقت اون حق وسیعی که داشتم که مخیر بودم، اول مخیر بودم به زید بدم، به عم بدم، به بس بدم، اومدم به اختیار خودم اون تخییر خودم و اون حق وسیعم رو محدود کردم، گفتم خدا چنین ملکی چنین حقی به گردن من داره که زکاتم به زید داده بشه، مفاد نظر اینه. خدا هم همین تنفیذ کرده، فرموده اوفه به نظرش، به نظرت وفا کن. این معناش این میشه که بعد از نظر من دیگه تسلط ندارم زکاتمو به امر بدم، برای اینکه سلطه خودم را محدود کردم به اینکه به زید بدم، و خدا را فرمود همین درسته، این سلطه هست، این سلطه محدود شد. حالا چه سلطه محدود شد؟ اگه من زکات رو به امر بدم بیجا بدم، مثل است که حق زید رو بدم به امر. دعوت نظیر اونجا است که شما زکات رو باید به فقیر بدی، دادی به یه غنی، افاده نداره، باید دوباره بدی به فقیر. این اشکال رو بر روم آقای حکیم کرده که لام ظاهر نسبیته و وقت این اشکال داره. ببینید چرا لام ملکیت رو چرا گفت لله؟ گفتم لله؟ میدم لله منش نفت، یعنی اون وسعت اون شعر رهدون شد، حالا باقیش باشه برای فردا. و صلی الله علیه و آله.